بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. این آیات رو در بحث اصول امروز اشاره کردم که خداوند در سوره فتح می‌فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. همطور که عرض کردم اون قسمت اول آیه بیان این هست که وقتی مرتبه ای از ایمان در ما پیدا شد، این مقدمه هست برای مرتبه دیگر و گام به گام به مراتب ایمان سکینه و آرامش در قلب انسان پیدا میشه. اون اضطراب درونی انسان که ناشی از جهل و بیخبری او نسبت به آینده و حوادث پیرامونش هست، با ارتباطش با خدا، خدایی که عالم است به همه چیز، قادر است بر هر چیزی، مهربانتر از هر کسی است، حتی نسبت به خود ما از خود ما مهربانتره. وقتی این ارتباط پیدا شد، اون سکینه، اون آرامش به میزان ایمانی که پیدا میشه. بارها این نکته رو عرض کردم که ایمان غیر از علمه. ما این حرفا که میزنیم، البته علم هم خیلی نیست، اینا که حالا بیشترش الفاظه، این حرفایی که ما میزنیم که خدا عالم است و قادر است و خبر از همه چیز دارد و از ما به خود ما نزدیک، اینا الفاظه ما میگیم. حتی اگر علمش هم داشته باشیم، این علم غیر از ایمانه. اونیش که اثر داره ایمانه، نه علمش. اونیش که آثار عینی برش مترتب میشه ایمانه. علم مقدمه است که به هر حال ما اگر ان علمن ایمان بیاریم، خب اون ایمان بالاتر و در واقع ایمان قویتر و واقعیتر است تا ایمانی که از روی علم نباشه. چون ما برخلاف نهله های ایمانگرای مسیحی که علم رو منافی ایمان میدونن، ما نه تنها معتقد نیستیم که علم منافات با ایمان نداره، بلکه معتقدیم علم بستر ایمان رو فراهم میکنه. ایمانگرایان مسیحی بله، اونا معتقدن علم با ایمان منافات داره، مثل کیرکگور و اینها. اینا میگن علم با ایمان منافات داره، هر جایی که علم میاد ایمان از اونجا میره. ما به همچین چیزی معتقد نیستیم. اسلام دینی است که بر این نکته تأکید داره که علم مقدمه ایمانه، ولی اونی که مؤثر ایمانه، لیزداد و ایمانن مع ایمانه. این لیزداد و ایمانن مع ایمانه هم نشون میده که این ایمان همینطوری مرتبه به مرتبه ازدیاد پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. فرض کردم هر مرتبه مقدمی مرتبه بالاتر و پا به پای اون سکینه، آرامش. بعد فرمود ولله جنود السماوات والارض، جنود آسمان ها و زمین از آن خداست، همه عالم تحت هیمنه و قدرت خداست. و کان الله علیما حکیما، خدا هم میداند و هم از روی حکمت با استواری کاری رو انجام میده. این لله جنود السماوات والارض، بعد از اون انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، بیان اینه که خدا چون جنود آسمان و زمین در اختیارشه، در قلب‌های مؤمنین تصرف میکنه، سکینه رو در قلب اونها قرار میده. و و از طرفی شاید اشاره به اینه که انسان هرچه مرتبه ایمانش بالا بره، در واقع این جنود آسمان و زمین بیشتر به تحت سلطه و سیطره او قرار میگیرن. ببینید شما، مثلا ما در روایات داریم که اگر شما برای نمازتون اذان گفتید، یک صف از ملائکه پشت شما صف میکشن. اگر اقامه گفتید، یک صف دیگه. این شوخی نیست، اینها مجاز نیست. اگر یک آدم معمولی با یک اذان و اقامه دو صف ملائکه پشت سرش با میستن، اگر این آدم مرتبش بالاتر رفت، اون ملائکه‌ای که تحت سیطره او، تحت اراده او قرار میگیرن، بیشتر میشه. یه وقت در مورد امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای بهاءالدینی این جمله رو میفرمود تأثیر امام در پیروانش، در مردم، تأثیر یک رجل سیاسی در هوادارانش نیست. میفرمود امام در قلبها تصرف میکنه. یه کسی اونجا نشسته بود، گفت آقا یعنی مقصودتون اینه که امام ولایت تکوینی داره؟ گفت بله. اون ایامی هم بود که حالا بحث بود، اون بیرون سر و صدا بود تو رسانه ها که آیا فقیه ولایت تشریعی داره یا نداره. اون موقعی که حالا بحث سر ولایت تشریعی فقیه بود، که حالا اون بحثیست که ما توی مسئله ولایت فقیه در علم فقه میکنیم، مرحوم آقای بهاءالدینی گفت امام ولایت تکوینی داره. بعد یکی گفت آقا من اینو بگم جایی؟ ایشون فهمود نه نه نگید، الان سرصداست، اینو بگید بدتر میشه. خب این که آقای بهاءالدینی، ببینید آقای بهاءالدینی آدمی بود که بسیاری از این مراتبی رو که ما میگیم ایشون رفته بود، اینایی که ما الفاظشو میگیم ایشون به معناش، به واقعش رسیده بود. یک آدمی که خودش مراتبی رو طی کرده بود نسبت به امام رضوان الله علیه، میگفت این ولایت تکوینی داره، تأثیر میگذاره. این تأثیر امام به تعبیر ایشون تأثیر تکوینی، این همین آیه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض. این جنود آسمان ها و زمینه که در اختیار این شخصی که این مراتب ایمانش بالا میره، به همون اندازه این جنود در تحت سیطره و قدرت و اراده او قرار میگیره. و البته هرچه ایمانش بالاتر میره، ارادش تابع اراده الهی بیشتر میشه، چون به قدم به قدم با بالا رفتن ایمان انسان معصیتش کمتر میشه دیگه، تا میرسه به جایی که یا مثل بهاءالدینی میگه من اصلا میل به معصیت ندارم، یعنی به قول ایشون مبدأ میل در معصیت، در مورد معصیت براش از بین میره، یا میرسه به اون جایی که امام زمان عجل الله فرجه الشریف فرمود به یکی از علمای زنده حاضر در زمان ما که هنوزم ایشون در قید حیاته، که ایشون خیلی خب خیلی امام زمان نیست و زیاد توجه داره به حضرت، یه زمانی زیاد گریه بیکرده یا چه که مثلا حضرت رو ببینه، ذکر و اینها. این قصه رو آقای بهاءالدینی از ایشون نقل کرد. نوبا آقای بهاءالدینی که یه وقتی ایشون تشرفی براشون حاصل شده بود، حالا خوابی بیداری، حضرت فرموده بودن که آقا شما خیلی ما رو اذیت میکنی. آقا خیلی منقلب شده بود که آقا ما اینقدر به شما علاقه داریم، ما اذیت میکنیم شما؟ حضرت فرموده بله خیلی اذیت میکنیم. تو چطور؟ تو همین که اصرار میکنی ما شما مثلا ما رو ببینی، این اذیت برای ما. بعد اونجا یک جمله ای رو آقای بهاءالدینی نقل میکرد از اون آقا، که ایشون فرموده بود، حضرت فرمودن ما چشممون هم بدون اراده خدا تکون نمیخوره، حرکت چشم من هم به اراده خداست. یعنی وقتی انسان در مراتب ایمان بالا رفت میرسه تا اونجایی که معصومین علیه السلام میرسن، اونجایی که جاییست که دیگه چشمش همونیست که خدا اونیه میبینه که خدا میخواد، به اون سمتی نگاه میکنه که خدا میخواد، اونیه میشنوه که خدا میخواد، اون کاری رو انجام میده، یعنی دیگه همه چیزش مشیت خدا میشه. از اون نقطه که دیگه حالا به تعبیر عرفا، عرفا میگن مثلا فانی فلاح، خب اینا الفاظه، واقع فناء فلاح اینه که شخص دیگه هیچ هویتی هیچ اراده ای از خودش نیست، اون میشه دیگه ارادت الله، فعلش میشه فعل الله. البته فعل ما هم به یه معنا فعل اللهه، خوش فعل ما فعل که با همراه با تخلفات ما، با معصیت ما، با نقصهای ماست، اون قسمت حسنش مال خداست. الحمد لله، هر کار خوبی، هر چیز قابل ستایشی فقط و فقط مال خداست، هر خوبی در ما هست مال خداست، بدیاش مال خودمونه، چون نقص که در ناحیه خدا نیست، نقص در ناحیه من ناقصه که تو این عالم هستم. به هر حال هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. حالا اینجا من یه معیار عرض کنم، اگر آرامش در دلتون احساس میکنید وجود داره، احساس میکنید سال میگذره، ماه میگذره، آرامش درونیتون بیشتر میشه، بدونید تو مسیر ایمانید. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اگه در درونتون آرامش نیست، اگر خدای نکرده کاهش پیدا میکنه، بدونید که خدای نکرده مشکل جدی دارید، مراقب خودتون باشید. حالا دیگه بقیهش بماند. بازم خدا میگه اینا رو ما انجام میدیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، که اینا در انتهای داستان میرسن به اونجا، خالدین فیها، دیگه برای ابد در اون سرزمین جنات تجری من تحتها الانهار قرار میگیرن و دیگه اونجا همه غفلت ها و لغزش هاشون پوشیده میشه. یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، که این اون موفقیت بزرگی است که انسان میتونه بهش برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اول رو همچنان که قبلا عرض کردم در مسئله 55 از مسائل استطاعت بحث کرده بودیم. در مورد مسئله اول گفتیم که بر طبق روایات حج واجب از اصل مال به حساب میاد، به دلیل اینکه دین است، و حج مستحب از ثلث مال به دلیل اینکه این دین نیست، و اگر شخص مگه مایله که حج مستحبی برای او انجام بشه، از سهم خودش که ثلث میتونه هزینه کنه. بله، هرچند که حج واجب از اصل مال است، اما اگر یک میتی، یک شخصی که الان نمرده، البته حالا بعدن میمیره، یک شخصی میخواد از حق خودش بعد از مرگش استفاده کنه برای ادای حجش و حجش از ثلثش باشه، اشکالی نداره. ولی اگر ثلثش وفا نکرد به حجش، چون حج دین است، باید زائد بر اون مقداری که سلس میتواند اون رو پوشش بده و نیاز هست برای حج، اون رو از اصل مالش بردارن. و گفتیم اگر معلومم نیست که این حج واجبه یا مستحب و قرینه ای هم وجود نداره، اینجا از سلس مال باید برداریم برای حج، مگر اینکه ما استصحاب داشته باشیم که قبلا این حجی برش واجب شده، مستقر شده و ما نمیدونیم انجام داده یا نداد. بنابراین این مسئله که قبلا هم در مسئله 55 بحث شد، بخشیش صریحاً از متن احادیث به دست میاد و بخشیش نتیجه تطبیق قواعده. این که حج از اصل مال و حج مستحبی از ثلث مال، این از متن احادیث به صراحت به دست میاد. اما بعضی از این چیزهای دیگه که گفتیم که مثلا میتواند وصیت کنه از ثلثش، یا مثلا اگر وصیت کرد سلطش وافی نبود باید بقیهشو از اصل مال بردارن، یا اگر ما نمیدانیم حجش واجبه یا مستحب از سلس مال برداشته میشه، اینا همه بر طبق قواعده. خب این مسئله من دیگه عرض کردم بحث نمی کنم، هر کی از دوستان خواست مراجعه کنه، ظاهرا توی سایت ما هم هست این قسمت ها، جلسه 15 سال 91-92 جلسه 15 به بعد که تاریخش هم هست 11 آذر 91، به این جلسه به بعدش میتونه مراجعه کنه، بحث مفصلش اونجا آمده. مسئله دوم در مورد این بود که خب حالا این حجی که قرار انجام بشود از این آقای مردهی که وصیت کرده از کجاست؟ در مسئله دوم امام فرمودن این حج از میقات کافیست، چه اون چه که وصیت کرده واجب باشه چه مستحب باشه. البته اگر واجب بود این تکرار مسئله قبله، از اصل مال، و اگر مستحب بود از ثلث مال. بعد فرمودن اگر وصیت کرد به حج بلدی یعنی از شهر خودش، اون مقداری که اضافه بر اجرت میقاتی هست اون رو باید از ثلث مالش حساب کنه، فقط اون مقدار میقاتیش از اصل مال میشه، البته با این فرض که آقا نگفته است که همش رو از ثلث مال استفاده کنید. یعنی یک کسی اگر وصیت کرد که آقا حجی برای من انجام بدید، حج واجب، نگفت از ثلث، بعد گفت این حج واجب رو یک نفر از شهرمون بفرستید، این که گفت از شهرمون، ما نگاه میکنیم هزینه ی حج میقاتی چقدره، هزینه از این شهر چقدر، این اختلاف هزینه رو از ثلثش برمیداریم، اما اصلش رو که میقاتیه از اصل مالش، چون خودش نگفته از ثلثم حج ما انجام بدید. خب این مسئله که حج از میقات، و بلکه امام در مسئله 58 از مسائل استطاعت فرمودن اقرب المواقیت، نه فقط میقات بلکه نزدیکترین میقات واجب است، بیشتر از این واجب نیست. خب این مسئله رو ما باز بحث کردیم در همون سال 91-92 جلسه 42 به بعد که 16 عرض کنم بهمن سال 91 جلسه شروع شده، جلسه 42 به بعد این مسئله بحث شد. دوستان اگر خواستن بحث مفصل رو اونجا ببینن. در اونجا که حالا من اسلایدای اون جلسات رو همینجا آوردم که بعضیش رو اشاره کنم، در اونجا ما اشاره کردیم که بله بذارید اینو ببندم، در اونجا ما اشاره کردیم که در این مسئله بین علما یک اختلافی وجود داره. علمایی هستند که قائلن به این که این الان جلسه 46 سال 91-92 اسلایدی که دارم نشون میدم مربوط به 24 بهمن سال 91 که همین مسئله 58 اونجا مطرحه، و ما اونجا اشاره کردیم به این عبارت عروه. عروه مرحوم صاحب عروه اینجا مثلا اینجوری مطرح کرده که هل الواجب الاستیجار و عن المیت من المیقات او البلد، بعد فرموده مشهور وجوبه من اقرب المواقیت، همونی که امام فرمود ما هم قبول کردی، و ذهب جماعتون الى وجوبه من البلد. خود ایشون می فرماد اقوا قول اوله یعنی اقرب المواقیت، احوت قول ثانیه یعنی من البلد، احتیاط میشه احتیاط مستحب. این فرمایش مرموسه. بله اما مشهور قائلن به این که اقرب المباقی. در مقابل این نظر مشهور بعضی ها که حالا اونی که صریحا این مسئله رو بیان کرده ابن ادریس هست، قائلن به این که حج کسی براش قرار انجام بدی باید حج بلدی انجام بدی. حتی ابن ادریس تعبیری که در این مورد داره این است که روایات و اجماع اصحاب بر این است که باید حج از بلد باشه. چی؟ مثلا چون خود این آقا تو این شهر بوده و حجش فوت شده مثلا. حالا البته حالا میگیم روایاتش چیه. عرض کنم من روایاتش رو توی همین اسلاید امروزمون آوردم. حالا اینجاش دیگه بریم به روایات دوباره اینو ازش بگذاریم. این باز برمیگردم به همین اسلاید امروزمون. عرض کنم خدمت شما من این رو در بحثای امروزمون این روایاتش رو آوردم. صاحب مسائل که اینا رو آورده اینجوری فتوا داده، گفته است ان من اوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب ان تقضى عنه من بلده. یعنی صاحب مسائل هم قائل است به این که کسی که وصیت میکنه حج بر او واجبه و حج برش مستقر شده باید از بلدش. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ تَرَكَ فَمِنْ حَيْثُ بَلَغْ، اگر نرسید اون موقع از هر جایی که رسید، ولو من المیقات. و کذا من اوصا به مال معین فقصر عن الکفایه، یک کسی وصیت کرده به یه مالی، اون مالم کم بوده به اندازه حج نبوده و کان الحج ندبا و مستحبی بود، باز از هر جایی که رسید انجام میده. و من مات فی الطریق حج عنه من حیث مات، اما اگه یکی مرده از اون نقطه‌ای که مرده. خب روایاتشو قبلا ما خوندیم توی اون سالی که گذشتهش، سال 91-92 همون جلسات این روایات همه رو خوندیم. روایات رو نگاه میکنی مضمون روایات، مثلا روایت صحیح علی ابن رعاب اینه: سأل تو ابا عبدالله ان رجل اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم یبلغ جمیع و ما ترک الا 50 درهمن. یکی مرده گفته براش حجت الاسلام انجام بدن اما کل ما ترکش 50 درهمه، چیکار کنیم حالا؟ یعنی این نمیرسه که براش بریم مثلا از شهر خودش نایب بگیریم. حضرت فرمود یا حج و انهو من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله من صلی الله علیه و علیه و سلم من قربن. اینو از بعضی از اون مواقعی که پیغمبر تعیین کرده انجام بدید، یعنی حالا هر چقدر میتونه نزدیکتر باشه، یعنی نزدیکتر باشه ظاهرش به اون مکانی که اون آقا از اون اونجا از دنیا رفته. روایت دوم باب انه سئل عبدالله ابن بکیر از امام صادق سوال نقل میکنه که انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، وصیت کرده به حج ولی به اندازه‌ای که از شهرش برسیم ببریم بفرستیم نیست. فرمود یعطا فی الموضع الذی یحج به عنه، داده میشه در اون جایی که از اونجا میشه براش حج انجام داد. یعنی مثلا این پول به اندازه که از شهرش بری نیست، حالا 100 کیلومتر بیا اون برتر کسی هست که بره؟ نه. 500 کیلومتر برو اون برتر کسی هست که بره؟ نه. 1000 کیلومتر بیا این برتر کسی هست؟ خب آره اینجا برو. موضع الذی یحج به عنه. روایت دیگه روایت محمد ابن ابی نصر بزنتی است از محمد ابن عبدالله از امام رضا علیه السلام دارد که رجل یموت فیوسی بالحج من عینه یو حج و اهل، یک کسی مرده وصیت میکنه حج براش انجام بدن، کجا از کجا بریم براش، میقات خب منزلش کجا؟ قال علا قدر مالهی، حضرت فرمودن به مالش نگاه کنیم، این وسعه مالو، اگه مالش زیاده فمن منزلهی، و این لم یسعه مالو فمن الکوفه، فا این لم یسعه من الکوفه فمن المدینه. که الان من این عبارت صاحب عربه رو دیگه این قسمتشو نخوندم، ولی تو اون اسلایدی که آوردم بود که صاحب عربه یکی از اقوالی که ذکر میکنه، یه قول اینه که از اقرب المواقیت میگه مشهور، یه قول میگه حج بلدی که قول دومه، قول سومی که میگه منطبقه با این روایته که میگه هر کسی به اندازه مالش که داره، اگه داره من بلده، اگر نداره به اندازه نزدیکتر به بلد، همینطوری که این مضمون این روایته، علا قدر مالهی ان وسعه ماله فمن منزلهی و ان لم یسعه ماله فمن الکوفه و ان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه، همینطور. خب ببینید ظاهر روایات تا اینجا به نظر میرسه که حج کسی که از دنیا رفته باید حج بلدی براش انجام داد، اگر نشد اقرب الالبلد فالاقرب باید انجام داد. این روایت که از زکریا ابن آدم هست، سألت و ابوالحسن علیه السلام ان رجل مات و اوصا به حجت ایجوز و ایحج عن من غیر البلد الذی مات فیه، به نحو کلی سوال میکنه یکی مرده حج وصیت کرده، میتونیم از غیر اون شهری که درش مرده براش نایب بگیریم؟ حضرت فرموده ما کان دون المیقات فلا بأسن. اینجا نفرموده اگر اولا از اون شهر، اگر نه اقرب فل اقرب، فرموده همین مقدار که دون المیقات باشه کافی، یعنی از میقات اون برتر نرید دیگه، یه تا مرزش میشه میقات، هر جا خواستید بگیرید دیگه مرزش میشه میقات، یعنی دیگه اون به اصطلاح قدر متیقنش منال میقات میشه. خب طبق این روایت میقات معیاره، صاحب وسائل چون این روایت با فتواش جور نیست، بلافاصله ذیل این روایت میگوید یحتمل کون المراد بهی غیر حجۃ الاسلام، مقصود غیر حجۃ الاسلام باشه، و یحتمل که مال وقتی است که ترکش به اندازه‌ای که از شهرش بره نیست. خب این یحتمل‌ها رو برای این میگه که اون فتوای خودشو میخواد درست کنه، ولی این یحتمل نداره، این ظاهرش مطلقه، ولو حجۃ الاسلام ولو پولش هم میرسه که از شهر خودش یا بلدی که درش مرده نایب بگیرن، حضرت نفرموده ضرورت داره از بلدی که در اون مرده یا از بلد خودش یکی نایب بگیره، فرموده دون المیقات باشه کافیه. معناش این میشه که اونای دیگه که ظاهرش این بود که بلدی یا مثلا اقرب فل اقرب، یا طرف وصیت کرده که من بلده، یا قرینه حالیهی وجود داره، انصرافی وجود داره که این اونچه که وصیت کرده حج بلدی است، و الا اگر قرینه و انصرافی نباشه اونیش که فی حد نفس واجبه میقاته، بیشتر از این نیست. این نکته رو من در گذشته در همون بحث هایی که کردیم با سالا اسلایدش اگر اجازه بدید بیارم، من عبارتی رو از علامه هلی رضوان الله علیه نقل کردم اونجا در بحث های گذشته، که علامه هلی یک استدلالی هم بر این مسئله اقامه میکنه، و اون اینه که اون چه که تکلیف ماست در مختلف، این عین عبارت علامه است در مختلف، میگه ببینید آقا، تکلیف این بابایی که مرده و حج بر ذمه‌شه چیه؟ حجه. بیشتر از حج که تکلیفش نیست که. قطع مسافت از مکانی که یک شخص هست تا برسد به جایی که بتواند محرم شود، این که جز حج نیست که، این مقدمه است. این مقدمه که ضرورتا لازم نیست انجام بشه، معیار اینه که حج انجام بشه. خب بله، وقتی خود من قراره برم حج انجام بدم، خب خودم اینجام، از اینجا نمیتونم محرم بشم، باید برم مثلا تا مدینه، تا مسجد شجره ذوالحلیفه، اونجا مثلا محرم بشم. اما اگه من مردم یا زنده هستم، که حالا اینجا بحث مرده است، وصیته، که عاجزم، من اگه مردم، حالا بحث مرده، که نایب میشه، خب نایب که لازم نیست از قم بگیرم، که نایب از مدینه میگیرم، از میقات میگیرم، ضرورتی که نداره که نایبی که میگیرم حتما از یه جای دیگری باشه. استدلال مرحوم علامه هلی اینه: ان التکلیف وقع بالحج لا قطع المسافه. میگه اونی که تکلیف داریم حجه، طی مسافت که تکلیف ما نیست که. بله این از باب مقدمه، خب برای اینکه من تکلیفم انجام بدم باید برسونم خودم به اونجا، درست. یعنی چی؟ یعنی میخوام این عرض کنم که غیر از اینکه این روایت، چون یه دونه روایت هست، اینی که الان خوندم، این یه دونه روایت هم توش جناب سهل ابن زیاد هست که زیاد راجب سهل بودنش بحث شده، بعضی ها گفتن امرش سهله، بعضی ها گفتن صعبه، ما قبول داریم روایتشو، ولی چون یه دونه روایته، اون یه دونه روایت هم سهل توشه، ممکنه انقلت و قلتی بشه، میخوام عرض کنم اون مطلبی که علامه فرموده بر طبق قواعدم درست میشه. یعنی بر طبق قواعد اونی که واجبه اصل الحج، و همین مقدار که این از میقات باشه دیگه مثلا تکلیفش انجام شد. بنابراین ما تو بحثای که قبلا داشتیم به این فرمایش امام که اونجا داشتن اقرب المواقیت، و مرحوم سیدم که اینو تایید کردن گفتن اقواینه، تعلیقه نزدیم، اینو قبول کردیم. تو ذهنم اینی که شما میگی بود، که ما قبلا گفتیم نه خیر، اقرب المواقیت هم لازم نیست، بعدیه، میدونم این مسئله است که الان اینجا میرسی، مسئله شسته که لولم تفعت ترکتو بالاستیجار من المیقات الا الاضطراری منهو که مکه او ادنال هل وجبه. امام در مسئله شست بعد از اون مسئله در بحث استطاعت اینا اینجا نیست دیگه، میفهمد اگر ترکه به اندازه استیجار از میقات نبود اصلا، حتی اقرب المواقیت مثلا قرن المنازل که 25 کیلومتری مکه است، حتی از اونجا هم نمیشد. اون وقت میرسه نوبت به حج اضطراری که از خود مکه یا از ادنا الهل که مثلا همون مسجد عایشه، مسجد تنعیم باشه، که از بیای بیرون از حریم حرم، از اونجا، البته این موضوعیت نداره مسجد تنعیم، خارج شدن از حرم، حالا اونجا جایی است که مشخص خارج حرمه، ادنا الهل یعنی خارج بشی از حرم. ما تو ذهنم بود که گفته بودیم همین کافیه، ولی بعد من نگاه کردم، من تو تعلیقم اینو نگفتم، احتمالا اینو ما زبانی گفتیم ولی عملا ملتزم نشدیم. اما این که من الان تو اینجا دارم اینه که در مورد اون کسی که لولم تفعت ترکتو بالاستیجار من المیقات الا الاضطراری من حکمک او ادنا الهل وجب، یعنی واجب است که از ادنا الهل یا از مکه براش نایب بگیریم، من گفتم احتیاط وجوبی این است که در اینجا کسی رو ما نایب بگیریم که مکه یا ادنا الهل میقات او باشه، یعنی خود او شرایط به اصطلاح احرام از مکه رو داشته باشه یا شرایط احرام از ادنی الحل رو داشته باشه. اما اینجا من نگفتم که این کافیه.
پس معلوم میشه این یه حدی مشروعیه در شاره، پس ما اون قبولدارم که میگه باید به اقل اکتفا کرد، اقل به قیمت هرش، معلوم میشه اقل به قیمت هرش همینه،
معلوم که اقله، قطعا این اقله، خب نه اینو کجا من ملتزم نشدم ظاهر، یعنی تعلیقه نزدم، حالا اینجوری به این معنا تعلیقه نزدم. آخه ببینید بعضی بحثا هست خب سر درس یکی میگه، ولی خب ممکنه حتی مثلا امام توی بحث نکاح معاتاتی، امام و آقای خویی هر دو قبول دارن نکاح معاتاتی میشه، ولی کن فتوا ندادن تو کتابای فتواییشون، تو درس فقهیشون گفتن. یا مثلا همین مسئله ای که پارسال بود پیرارسال بود یه سرصدایی را افتاد که نسبت دادن به یکی از آقایون که گفته است که کسی که روزه میگیره خیلی شدید تشنش شد میتونه به اندازه‌ای که رفع تشنگی کنه دیگه بتونه تحمل کنه آب بخوره روزه بگیره، این روزش هم صحیحه. بعد خب بعضی ها خیلی ناراحت شدن به من سنگ زدن که آقا میخوام بیانیه بدیم علیه ایشون. بیانیه یا خب علیه فتوا که بیانیه نمیدن که. گفتن بس چیکار کنیم؟ گفتن برید نقدش کنید. بعد اینا رفتن دادن به یک محققی که اون نقد کنه. اون محقق بعدن به من گفت، من رفتم مطالعه کردم دیدم حرف این آقا درسته، روایات همینو میگه. پیدا گفتم اگه بخواید من بنویسم در دفاع از اون. گفتن نه نمیخواد زحمت بیفتی در دفاع بنویسی. بعد ما نگاه کردیم دیدیم قبل از اون آقا یکی از مراجع معاصر در کتاب فقهیش سالها قبل، شاید هم اون آقا از او گرفته، آره تو رساله شو نمیدونستم، تو رساله شو نمه، یعنی تو رساله آقای سبحانی هم هست نیست، من نیدم، حالا توی کتاب فتوایی آقای سبحانی توی رساله شو نمیدونم، توی کتاب علمیشون هست. دیدیم ایشون هم ملتزم شده، یعنی قبل از اینها سالها قبل اون آقا ملتزم شده آقای سبحانی حفظه الله، توی کتابش هم نوشته، فوش کسی نفهمیده نخونده کتاب و کسی بیاد کارایی سرصدا شده بود. بعد مثلا یه آقای دیگری گرفته سرصدا شده بود. حالا این مسئله که به ادنالهل و استراری، من یقین دارم که اینو که شما میگی گفتم، ولی هرچی جستجو کردم در تعلیقات خودم ندیدم. من احتمال میدم این از همونا بود که ما سر درس گفتیم و بعدش چیز کردیم، چون من الان در بحث روزه هم همین مورد، حالا این مسئله که گفتیم، ما هم نظرمون اینه که ذوالعطاش اگر کسی تشنه شد شدید، نه اینکه مرض تشنگی ها، نه من چون گرم خیلی کار میکنه گرم میشه، این به اندازه ای که یه جوری که دیگه طاقتش به اصطلاح طاق میشه، این میتونه به اندازه ای که تشنش خیلی دیگه بتونه تحمل کنه آب بخوره روزش رو بگیره. ما گفتیم این باید این کارو بکنه، البته بعدش تو فتوا ما گفتیم احتیاط این است که قضا هم بکنه، ما احتیاط کردیم، ولی خب واقعا اون چی که از روایات فهمیده میشه همینه که اگر کسی سختش میاد خیلی یه ذره آب بخوره. اما این مشکلی که ما با عوام داریم اینه که گفت که یک آقای فتوا داده بود که سیگار یا قلیون، حالا دود یعنی دخانیات، روزه رو باطل نمی کنه. درست هم است، روزه رو باطل نمی کنه، چون این اشتباهی است که از کلمه شرب پیدا شده. بعد یه مقلدش دعوتش کرده بود، بعد دیدون یه قلیونی گذاشته یک بساط چایی و قوری چایی، این دیگه چیه؟ گفت آقا من شما نگفتی قلیون باطل نمیده، بابا قلیون رو گفتی چه هم داره چایی دیگه، واقعا قلیون بدون چایی هم میشه، حتی قلیون بدون چایی بلا داره. حالا عوام تا بهش بگی آقا مثلا میشه، یه دفعه دیگه ببینی همه شو دیگه به باد داد، دیگه چیزی براش باقی نداره. برای همین علما همیشه میترسن بعضی چیزها رو بیان بکنن، واقعا اینطوریه. یعنی ما بعضی از قدیم بارها گفتیم بعضی از مسائل تقیه میکنیم به خاطر این مقلدین، تقیه از غیر نیست. حالا بالاخره این مسائل رو ما قبلا بحث کردیم، اما اگر این مسئله رو من جایی تعلیقه زدم شما تو اسلایدای من پیدا کردید به من نشون بدید. اینی که من خودم جستجو کردم پیدا نکردم. حسابش رو میرسه آقای حریری یه بلایی سرش میاره که دیگه کسی نتونه چیزی پیدا کنه. خب این مسئله تقریبا، مسئله دوم هم تقریبا یعنی تحقیقا تمامه. حالا مسئله سوم انشاءالله روز شنبه و یه اشاره به یک جنبندیش روز شنبه خواهیم کرد. فردا بحث قصاصمون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.